ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه سه‌شنبه 28 بهمن ماه 1393 17 فوریه سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، محمد باقر نوبخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران اعلام کرد که حذف یارانه ی ایرانیان خارج از کشور و یارانه ی افراد ثروتمند در ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای نوبخ گفت که یارانه ی افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند در سال جاری قطع شده و یارانه ی افراد پردرآمد در داخل ایران نیز با یک برنامه ریزی مشخص و با احتیاط حذف خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، درآمد حاصل از حذف یارانه این افراد صرف بهداشت و درمان خواهد شد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست آمریکا برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت: با اتکا به مردم ایران میگوییم که شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. وی روز سه‌شنبه در سخنانی بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره را یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 25 بهمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خواستار آزادی فوری آنها شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید شهرداری‌ها باید خود را از جبهه بندی‌های سیاسی دور نگه دارند. وی روز سه‌شنبه در نشست مشترک شهرداران و رؤسای شورای اسلامی شهرها تأکید کرد که فرمانداران و استانداران نیز نمی‌توانند از موضع یا عنوان وزارت کشور برای یک شخص یا گروه سیاسی استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور ایران ممنوعیت ورود جانبداران شهرداری‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها را به انتخابات در چارچوب اصول اعلام شده سیاست انتخاباتی دانست. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مجلس خواست تا اعتبار مقابله با ریزگردها را به بودجه سال 94 بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده است. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران گزارش داد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران و حیدر الوادی، نخست وزیر عراق، در بغداد یادداشت تفاهم همکاری برای مبارزه با ریزگردها را امضا کردند. پدیده ریزگردها در هفته‌های اخیر استان‌های جنوبی و غربی ایران را فرا گرفته و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم این مناطق شده است. در خبر دیگر، زهرا خندان، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، روز سه‌شنبه با وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شد. این فعال دانشجویی که سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا را هم دارد، روز 30 دی ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و اتهام زهرا خندان خبری منتشر نشده است. در جریان سقوط یک آسانسور حمل بار در یک مجتمع مسکونی نیمه ساز در اصفهان، 8 کارگر ساختمانی جان خود را از دست دادند. این حادثه روز سه‌شنبه رخ داد و یک نفر زخمی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 8 کارگر بین 30 تا 40 سال سن داشتند و علت این حادثه پاره شدن سیم بالابر آسانسور بوده است. دست کم 20 پلیس در ولایت لوگر در شرق افغانستان بر اثر حمله های انتحاری کشته شدند. به گفته سخنگوی ولایت لوگر، 4 بمبگذار انتحاری در این حمله ها مشارکت داشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید که تازه ترین اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com هم مرور کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پس از مروری بر تازه ترین تحولات در عراق نگاهی خواهیم داشت به تحلیل برخی رسانه‌های آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی. و همچنین در این مجله شبانگاهی در آستانه سالگرد حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 قوه قضاییه ایران به بیانیه آمریکا در این باره واکنش نشان داد. بیکاری 42% فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران و حذف یارانه های نقدی دهک های پردرآمد و ایرانیان خارج از کشور. برای اینکه شنونده این گزارش ها باشید دعوت می کنم که در 30 دقیقه پیش رو تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله شبانگاهی بمانید. در ایستگاه ابتدایی این مجله شبانگاهی همراه میشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون عراق. ایلیا سلام میکنم به تو و سوال اولم درباره صحبت‌های تازه فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به عراق هست که گفته گروه خلافت اسلامی هنوز کنترل مناطق وسیعی از این کشور رو در اختیار داره. این حرف رو این مقام سازمان ملل در حالی زده که تلاش‌ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی ادامه داره. نگاهی به این صحبت‌ها داشته باشیم.
بله، حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای نیکولا ملادینوف فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به عراق در جلسه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عراق برگزار شد گفت که گروه خلافت اسلامی همچنان بخش‌های وسیع از عراق را در اختیار داره، با اینکه دولت عراق گام‌های بسیار مهمی به گفته آقای ملادینوف برای مقابله با این گروه تندرو برداشته. خاطر نشانی کرده فرستاده سازمان ملل به اینکه عشایر 4000 نیروی خودشون رو برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی بسیج کردند. از پارلمان عراق خواست هرچه سریعتر قانون گارد ملی رو که در اون داوطلبان از مناطق مختلف حضور خواهند داشت هرچه سریعتر تصویب کنه و همچنین یک عفو عمومی داده بشه برای که کسانی که در نظام سابق عراق حضور داشتن، مسئولیت داشتن اما مرتکب جنایتی نشدن بتونن در تلاش ها در مبارزه با تروریسم شرکت کنن.
ایلیا، خبر دیگه ماجرای روبوده شدن 120 غیر نظامی عراقی توسط گروه خلافت اسلامی است. ما به هر حال میدونیم که در هفته‌های گذشته دیدیم که آدم ربایی در توسط گروه خلافت اسلامی چندان پایان خوشی نداشته. چه اطلاعاتی در این زمینه منتشر شده؟
حالا دو خطر انسانی دو منطقه مختلف در عراق رو داره تهدید میکنه. یکی همینی که بهش اشاره کردیشه به نظامیان خلافت اسلامی دست کم 120 غیر نظامی رو از دو عشیره العبید و المسار دو عشیره سنی مذهب مخالف گروه داعش رو بودن از روستای عربیزه وابسته به استان صلاح الدین در نزدیکی تکریت. شورای رهبران عشایر سنی خواستن هرچه سریعتر اقدام هایی برای آزاد کردن این افراد صورت بگیره و نگرانی هستن که یک قتل عام دیگری صورت بگیره و تصاویرش منتشر بشه هم مثل قتل عام هایی که در روزهای گذشته اتفاق افتاد. مسئله دیگه در استان الانبار داره صورت میگیره. گروه خلافت اسلامی تونسته منابع آب منطقه البغدادی در جنوب استان الانبار رو تصرف کنه، آب رو از این منطقه قطع کنه، تشنگی در این منطقه بیدار میکنه و برای همین عشایر این منطقه از دولت خواستن کمک رسانی کنه، چرا که خطر فاجعه انسانی الان این منطقه رو تهدید میکنه.
توسط سیاستمداران صحبتهایی به هر حال هر روز مطرح میشه در این زمینه. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان صحبت کرده و گفته که حزب الله در عراق حضور داره.
این اولین اعتراف رسمی حزب الله لبنان بر حضور نیروهاش در عراق هست. البته آقای حسن نصرالله در سخنرانی که داشت تأکید کرد که این حضور هنوز کوچک و اندک هست، اما از تمام کسانی که از نیروهای حزبش میخواد که از سوریه خارج بشه، از عراق خارج بشه، گفت همه ما باید بریم تا با تروریسم هر جایی که هست بجنگیم.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ما در جریان تازه ترین تحولات پیرامون حضور گروه خلافت اسلامی در عراق می گذاشت.
این صدا صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید همزمان با نزدیکتر شدن مهلت گفتگوهای اتمی ایران و شش قدرت جهانی، رسانه و خبرگزاری‌ها به گمان زنی درباره احتمال دستیابی به توافقی همه جانبه ادامه میدند. بعضی از این رسانه ها با نگاهی بدبینانه به تحلیل گفتگوهای اتمی پرداختند و گروهی دیگر نسبت به سیاست دولت باراک اوباما در این زمینه خوشبین هستند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی دارد به برخی از این تحلیل ها.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه در یک بررسی مشروع از وین، پایتخت اتریش، میگوید که ایالات متحده و ایران رفته رفته به سوی یک توافق هسته‌ای حرکت میکنند که مورد علاقه نخست وزیر اسرائیل نیست. این خبرگزاری اضافه کرده که البته توافقی که در حال شکل گرفتن است به آن بدی که نتانیاهو ترسیم میکند نخواهد بود. به گفته اسوسییتد پرس، رویکرد واشنگتن به مسئله اتمی ایران کاهش توانایی این دولت در تولید سلاح هسته‌ای و محدود کردن فعالیت‌های اتمی است تا زمان دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به این سلاح را طولانی‌تر کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در چنین صورتی جامعه جهانی برای واکنش در قبال هر گونه اقدام دولت ایران در جهت تولید سلاح هسته‌ای زمان کافی در اختیار خواهد داشت. اسوسییتد پرس در ادامه اظهار نظر می کند که اتکا کردن به سیستم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تردیدآمیز به نظر می رسد، چرا که با توجه به تاریخچه چنین بازرسی هایی برخی دولت ها و از آن جمله خود اسرائیل به سلاح هسته‌ای دست یافتند و در آینده سلاح هسته‌ای حکومت ایران منطقه بی‌ثبات خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر خواهد کرد. ولی موافقان میگویند که در هر حال گزینه متوقف کردن کل فعالیت اتمی در ایران به نظر غیر عملی میرسد، به ویژه آنکه دولت‌های روسیه و چین با تحریم کامل جمهوری اسلامی موافقت نمی‌کنند و دولت اوباما هم در حال حاضر امکانی برای درگیر شدن در یک جنگ دیگر در خاورمیانه را ندارد. و اما دیوید ایگناشیوس، تحلیلگر ارشد واشنگتن پست، روز سه‌شنبه در مقاله‌ای با تأکید بر عدم اطمینان و اعتماد بین آمریکا و اسرائیل می‌گوید که این نااطمینانی این روزها با ظن واشنگتن مبنی بر انتشار جزئیات گفتگوهای هسته‌ای با ایران توسط نتانیاهو گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است. از این رو دولت اوباما به کاهش مبادلات اطلاعات محرمانه با اسرائیل پرداخته است. واشنگتن پست میگوید که اطلاعاتی از قبیل پیشنهاد آمریکا به دولت ایران برای داشتن 6500 سانتریفیوژ و یا تعداد بیشتر جهت غنی‌سازی اورانیوم از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل در اختیار رسانه‌های آن کشور قرار گرفته و ارائه ناقص اطلاعات که تنها بخشی از بسته پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی بوده به طبع افکار عمومی را گمراه می‌کند. کاخ سفید البته قطع کامل مبادله اطلاعات با اسرائیل درباره گفتگوهای هسته‌ای را رد کرده است. به گزارش واشنگتن پست، دفتر آقای نتانیاهو در پاسخ میگوید کشورهای پنج به علاوه یک جملگی از جزئیات کامل گفتگوهای اتمی آگاهند، ولی اسرائیل که مورد تهدید مستقیم حکومت ایران است هر گونه توافق بعد موجودیتش را به خطر می‌افکند. مقاله نویس واشنگتن پست اضافه می کند که ماه آینده سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا، انتخابات پارلمانی در اسرائیل و پایان مهلت دستیابی به توافق سیاسی با ایران برای جهان و به ویژه شرق میانه ماه سرنوشت سازی خواهد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به غیر از صفحه رادیو فردا دات کام، وبسایت رادیو فردا، میتونید به صفحه فیسبوک ما و توییتر ما هم سر بزنید و در اونجا هم میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی شبکه های اجتماعی دنبال بکنید. و مادر ایران رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران در اظهاراتی تند درخواست دولت آمریکا را یاوه‌گویی خواند و ادامه حصر این افراد را مطابق شرع و قانونی عنوان کرد. آقایان موسوی و کروبی به همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 از 29 بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. رضا جمالی گزارش میدهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به درخواست دولت آمریکا برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران ضمن قانونی خواندن این حصر در ادبیاتی خاص خطاب به رئیس جمهوری و وزارت خارجه آمریکا گفت شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه 25 بهمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی فوری آنها شده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز یک شنبه 26 بهمن این بیانیه را مصداق بارز دخالت در امور داخلی ایران دانست. رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در ادامه سخنان خود بیانیه وزارت خارجه آمریکا را به گفته خود یاوه‌گویی خواند و افزود رسیدگی به کسانی که در فتنه تأثیرگذار بودند یک وظیفه شرعی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان وی از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه نام میبرند. صادق آملی لاریجانی پیش از این حصر آقایان موسوی و کروبی را به استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی دانسته بود. این اظهارات در حالی است که شنبه هفته جاری اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی به مناسبت سالگرد آغاز حصر رهبران جنبش سبز در گرد همایی در آلمان گفت:
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی را توجیه می‌کند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این سه نفر زندانی بکنه، باز هم مطابق با اصل 32 قانون اساسی حتی با وضع قانون عادی هم نمیشود افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن، و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست.
پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را مغایر و نقض کننده اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بود. کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ریاست شیرین عبادی روز 25 بهمن در بیانیه اعلام کرد که رهبر و شورای عالی امنیت ملی ایران اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم حصر خانگی افراد را ندارند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بهمن ماه سال 89 خواستار راهپیمایی در حمایت از اعتراضات در مصر و تونس شده بودند و از آن زمان تا کنون این افراد به همراه زهرا رهنورد همسر آقای موسوی بدون حکم دادگاه در خانه خود محبوس هستند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید درباره واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به بیانیه وزارت خارجه آمریکا که خواستار رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده بود. و اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا. شما میتونید با ما در 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی ما این همه ثروت ملی شده یه وعده قضا. این حکومت هر کاری نکرد یه کارش خوب بود، ولای سر ملت ورده که روزی 1000 بار میگیم خدا بیامرزش ها و بر کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای.
بابا 5 سال گذشته از سال 88، سران فتنه کدوم فتنه؟ میتونید برای ما این رو توضیح بدین؟ ما که رأی دادیم، رأیمون رو میخواستیم چون تقلب شده بود. بعد 2-3 نفر آدم محق را گرفتین زندونی کردین. فتنه کجا بود؟ از طرف ما اونایی که گرفتید یا شما که تقلب کردید؟ مشخص کنید تو جمهوری اسلامی فتنه از کدوم طرفه، آدم متقلب، آدمایی که گرفتین، یا اینکه ماها که رأیمون رو پس می‌خواستیم بگیریم.
والا الان تو خبرها شنیدیم که تصمیم گرفتن که رهبریش اگر فقدان رهبری بود شورایی بشه. اون موقع که رهبری یکی بود، 95 میلیارد دلار فقط به اسم یه نفر بود یا برداشته شده. حالا اگه شورایی بشه باید به ضبط تعداد اعضای شورا بکنیم 95 میلیارد. یعنی اینقدر از پول مملکتمون میره. وای به حال ما.
انقلاب جدید چین رو به تمام عالم تبریک میگم که یک شبه تصمیم گرفتن نه به خاطر مسائل خودشون با تمدید مذاکرات اتمی مخالفت کنن، که شاید زودتر تحریما برداشته شن و پولی رو که ایران از این دست میگیره از اون دست به آقایون چینی تحویل بده. چون برخلاف ایران که جنس بنجل و گرون تولید میکنه، تولیدات چین بنجل و ارزونن. اینو بهش میگن استقلال جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگری که دارید اینه که میتونید برای ما پیامک بفرستید. شماره پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. و اما گفته میشه بیش از 40% از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکارند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بسیاری از موارد و قوانین در کشور مشکل اجرا دارد اظهار داشته امروز 42% از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. به همچنین اشاره کرده که رقم بیکاری قبل از تحریم ها هم کم نبوده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره نظر آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه رو پرسیده و درباره دلایل این میزان بیکاری در ایران با او گفتگو کرده.
دلایل اصلیش عدم ایجاد اشتغال در میتونم بگم 30 ساله اخیر در اقتصاد ایران هست. هر ساله به طور متوسط میبایستی بیش از 400,000 شغل جدید ایجاد بشه. الان سال هاست که هر ساله تعداد افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن و به بازار کار روی میارن ولی جذب بازار کار نمیشن در حال افزایشه. اما این افراد بیکار هم نیستن. خیلی از اینها در اقتصاد سایه یا اون چیزی که بهش میگیم بازار سیاه مشغول به کار هستن که این اساساً مشخصه خیلی از کشورهایی هست که اقتصاد رادخار نفتی دارن و یک حجم پولی وارد بازار میشه و کار رسمی ایجاد نمیشه، ولی به هر حال پول در اقتصاد میچرخه به خاطر فروش نفت. خب این اشتغال در بازار سیاه وجود داره. اینها جزو اشتغال رسمی به تن محسوب نمیشه، حقوقی بهش تعلق نمیگیره به لحاظ بیمه اجتماعی یا حقوق بازنشستگی یا غیره، ولی این نیست که جوانها، یعنی این 40% از جوانهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن تو خونه هاشون نشسته باشن. یه بخشیشون به هر حال تا اونجایی که دستشون برسه و بتونن فعالیت رو میکنن، ولی در به اصطلاح بازار سیاه. و همطوری که آقای لاریجانی هم گفته بخشی از این مشکلات به تحریم های بین المللی برمیگرده، ولی این مشکلیه که الان حداقل 30 ساله که دست به گریبان اقتصاد ایران هست. متاسفانه شاهدیم که هر ساله تعداد بسیاری از همین جوانهایی که در ایران تحصیل کردن مملکت رو ترک میکنن. یعنی این که مردم مملکت ما و ثروت ملی ما بخشیش در واقع صرف آموزش جوانایی میشه در مملکت که بعد از کشور خارج میشن و میرن برای کشورهای خارجی مشغول به کار میشن.
خانم کیان، در مقایسه با کشورهای دیگر این میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران در چه سطحی قرار داره؟ به نظر میرسه در سطح بالاییه.
در سطح بالای دلیلش این هست که تعداد دانشگاه ها و تعداد دانشجویان ما نسبت به جمعیت بسیار هست. ما الان در ایران بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، ولی وقتی نگاه میکنید به بازار کار میبینید که بسیار کم، چند ده هزار کار بیشتر در سال ایجاد نمیشه. در کشورهایی که تولید درشون بیشتر جریان داره یا صنعت های مختلف مثل صنعت توریسم و غیره هم وجود دارن، به تمام این جوانای تحصیل کرده خیلی راحت تر کار پیدا میکنن تا اقتصادی که در واقع واقع راندخار نفتی است در اشتغال ایجاد نمیشه. آمار بیکاری در کشوری مثل عربستان سعودی، کشوری مثل الجزایر، اینها کشورهای راندخار نفتی هستن، هم بسیار بالاست. الجزایر هم چیزی شبیه به ایران آمار بیکاریش و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهش که بیکار هستند. و خب اینها تمامش تنش‌های اجتماعی رو هم به تبع ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه، سرخوردگی ایجاد میکنه. برای اینکه زمانی گفته میشد که اگر که افراد تحصیل بکنن میتونن وارد بازار کار بشن، کارهای خوب داشته باشن، زندگی تشکیل بدن، الان جوانای ما این کارها رو میکنن، خانواده هاشون خیلی وقتا از همه چیزشون میزنن برای اینکه بچه‌هاشون به دانشگاه برن، ولی بعد از 4 سال مشاهده میکنن که فرزندانشون بیکار هستن. باید در نظر داشت که به خاطر تحریم ها در این 2 سال اخیر هم درآمد مملکت به نصف کاهش پیدا کرده و به خصوص دولت آقای روحانی که ظاهرا میخواد تلاش بکنه برای ایجاد کار بسته‌تر از سابق هست.
آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه به پرسش های همکارم بکتوش خمسه‌پور پاسخ میداد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
22:26 دقیقه در ایران است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران میگوید که حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد در حال بررسی است. محمد باقر نوبخت افزوده که حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدت‌ها قبل آغاز شده، اما ضرورتی برای رسانه‌ای کردن آن وجود نداشته. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران خبر داد که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور از ماه پیش آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران روز سه‌شنبه گفت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدت قبل در راستای تبصره 21 قانون بودجه 93 آغاز شده، اما به گفته او ضرورتی برای رسانه‌ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشت. در همین حال خبرگزاری مهر از قول محمد باقر نوبخت می نویسد که در خصوص حذف یارانه نقدی دهک پردرآمد داخلی در حال حاضر بررسی این موضوع آغاز شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای نوبخت تصریح کرد افرادی را که احراز کردیم به گفته او افراد پردرآمدی هستند که با یک برنامه مشخص و با احتیاط و بدون اینکه استرسی در جامعه ایجاد کنیم با تعنی حذف ها را انجام می دهیم. مجلس ایران در قانون بودجه سال 93 دولت را موظف به تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی و انحصار پرداخت یارانه به آنان کرده بود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز 16 مهر ماه در گزارشی اعلام کرده بود که دولت این مصوبه را اجرا نکرده است. مقام‌های دولتی تاکنون سخنان متفاوتی را درباره نحوه شناسایی و حذف افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه نیستند بیان کرده‌اند. بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. این در حالی است که پیش از آغاز ثبت نام‌ها علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر ثروتمند در ایران شناسایی شدند. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تازگی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 تصویب کرده است که خانواده‌های با درآمد بالاتر از 2.5 میلیون تومان در ماه از دریافت یارانه منع شوند. اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز جمعه 24 بهمن با انتقاد از این مصوبه گفت که اساساً اطلاعات مربوط به 7 تا 15 میلیون نفر از یارانه بگیران در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست تا امکان شناسایی خانواده‌های پردرآمد وجود داشته باشد.
حضور همکارم حسین قویمی درباره گفته‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و موضوع یارانه ها پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. یادآوری میکنم که میتونید مجله های رادیو فردا رو، برنامه های هفتگی ما رو، بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید یا بشنوید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. مجله بعدی ما 12 شب به وقت ایران خواهد بود.